با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که شریعتگرایان یهودی برای مخالفت با تعالیم پولس در این مورد که نجات تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح است، سعی می‌کردند اعتبار او به عنوان یک یهودی متعهد به شریعت را مورد شک و تردید قرار دهند. پولس در پاسخ به آنان در 7 نکته شرح می‌دهد که او روزی به مذهب شریعت به عنوان راه نجات معتقد و متعهد بود تا زمانی که عیسی مسیح زندگی او را دگرگون ساخته، حقیقت را به او آشکار کرده و او را نجات داد. پولس در فیلیپیان فصل 3 آیه 4 الی 6 میگوید: خود من بیش از هر کس دیگری دلیل داشتم که میتوانم خود را نجات دهم. اگر دیگران فکر می‌کنند که با تکیه به اصل و نسب و امتیاز شخصی خود می‌توانند نجات یابند، من بیشتر حق دارم چنین فکری بکنم، زیرا من در یک خانواده اصیل یهودی از طایفه بنیامین به دنیا آمدم و 8 روزه بودم که ختنه شدم. بنابراین یک یهودی کامل هستم. از این گذشته عضو فرقه فریسیان نیز بودم که در زمینه اجرای احکام دین یهود از همه سختگیرترند. تعصب من در دین یهود به قدری بود که مسیحیان را آزار و شکنجه می دادم و می کوشیدم فرایض دینی را مو به مو اجرا نمایم. امروز نیز هنوز چیزهایی وجود دارد که مردم در مورد آنان افتخار می کنند، اما هیچ یک از این چیزها نمی تواند شما را نجات دهد. 1. ختنه شدن در روز 8. این یک رسم اصلی و مهم در شریعت موسی می باشد. خب، مشخص است که پولس خودش از گهوارش بر نخواسته و روز 8 پس از تولدش به معبد یا کنیسه رفته تا مراسم ختنه را انجام دهد. پدر و مادرش او را در روز 8 بر طبق شریعت ختنه کردند و به این وسیله او کاملا آشکار می کند که پدر و مادری خداشناس داشته است. آنها او را همچنین بر طبق احکام شریعت موسی بزرگ و تربیت کردند. حتما به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح نیز پدر و مادری خداشناس داشت که او را به معبد آوردند تا ختنه شود. یکی از موضوعاتی که مرا در ابتدای خدمتم آزار می‌داد این واقعیت بود که من در یک خانواده مسیحی بزرگ نشده بودم. پدرم به شدت مشروبخوار بود و پایش را هرگز به کلیسا نمی گذاشت. او نسبت به خدا عصبانی و فردی تلخ مزاج بود و هر نوع باور و اعتقاد را محکوم می کرد. خدا را شکر می کنم که پدرم مرا مجبور می کرد که کلاسای آموزشی روز یکشنبه در کلیسا را بروم. اما من هرگز کتاب مقدسی را در خانه ندیدم و نداشتم و هیچ وقت نیز در خانه دعایی را نشنیده بودم. وقتی تازه تحصیلاتم در مدرسه یک کتاب مقدس را شروع کردم، حتی اسامی کتاب‌های موجود در کتاب مقدس را نمی‌دانستم. دیگر دانشجویان را می‌دیدم که در یک خانواده مسیحی تربیت شده بودند و به نظر می‌رسید که آنها بیشتر از من می‌دانند. همیشه خود را محروم شده احساس می‌کردم. به نظرم چیزی را از دست داده بودم. خب، پولس این نوع ضعف و ناتوانی را نداشت. او می توانست بگوید که در روز 8 ختنه شده بود که می تواند به این معنی باشد یک خانواده خداشناس داشته است. 2. از یک خانواده اصیل یهودی و اسرائیلی. شاید بسیاری از شریعتگرایان یهودی از خانواده های غیر اصیل یهودی بودند، یعنی اجداد آنان با غیر یهودیان پیوند ازدواج بسته بودند، ولی پولس اینطور نبود. او از یک خانواده اصیل اسرائیلی بود. فکر می‌کنم در آن روزگار می‌توانستید شجره‌نامه پولس را در معبد مورد بررسی و تحقیق قرار دهید. پولس دارای یک نسب‌نامه بود، یک سابقه و پیشینه تاریخی داشت و میدانست به چه قوم و قبیله ای تعلق دارد. 3. او از طایفه بنیامین بود. این سخن به این معنی است که کسی بگوید به بهترین خاندان تعلق دارد. بنیامین پسر مورد علاقه یعقوب پیر بود. وقتی راحیل عزیزترین زن یعقوب می‌مرد، بنیامین را قبل از مرگش به دنیا آورد و او را پسر درد و رنج خود نامید، اما یعقوب نام او را تغییر داد و نام او را پسر دست راست خود گذاشت. راحیل سوگلی یعقوب در زندگیش بود و وقتی بنیامین را در گهواره دید، او را به یاد راحیل می انداخت. بنیامین به عنوان پسر دست راست یعقوب در سن پیری و همچون عصایی بود که یعقوب هنگام راه رفتن بر او تکه می زد. همچنین اولین پادشاه اسرائیل از طایفه بنیامین آمد. نام این پادشاه شاول بود و من حدس می زنم که شاول ترسوسی نیز به نام آن پادشاه نامیده شده بود. بنابراین پولس می توانست با افتخار و غرور بگوید که از قبیله بنیامین است. این یک امتیاز بزرگ است که بتوان گفت پدرم یک خدمتگزار کلام خدا بود یا پدرم خادمی بود که برای اعلام کلام خدا قدم بر می داشت. اما از طرف دیگر همین موضوع می تواند مانعی باشد. فکر می کنم افرادی که به من می گویند می دانید من در فلان کلیسا بزرگ شدم، پدر بزرگم جزء پایه‌گذاران کلیسا بود و یکی از پنجره‌ها به نام او نامیده شدند، بنابراین هرگز این کلیسا را ترک نخواهم کرد. خب این موضوع مانعی است اگر کلیسا از راه مستقیم خدا منحرف شده و با دنیا سازش کرده و حتی کلام خدا دیگر در آن به طور جدی موعظه نشود. اما برای پولس از قبیله بنیامین بودن یک ارزش و اعتبار مشخص محسوب می شد. 4. یک یهودی کامل و یک عبرانی از قوم عبرانی. این موضوع به این معنی و مفهوم است که او جزو رهبران بود. او یکی از اعضای بالاترین قشرها و طبقات مذهبی جامعه بود. او دارای مقام بالایی بود. 5. عضو فرقه فریسیان و معلم شریعت. فریسیان نمایندگان بهترین گروه اجتماعی در قوم اسرائیل بودند. آنها نوعی حزب مذهبی و سیاسی بودند و هدف آنان این بود که پادشاهی را برقرار کنند. آنان در دوره‌ای بعد از یا در طول دوران اسارت قوم اسرائیل در تبعید شروع به تشکل کرده بودند. فرقه بنیادین و اصولگرا بودند. به حقانیت و اعتبار نوشته‌های کتاب مقدس باور داشتند. ایمان به فرشتگان و باور به مقام از مردگان و معجزات داشتند. همچنین در دیدگاه سیاسی خود به شدت ملی‌گرا بودند و از حقوق ملت دفاع می‌کردند. تصور می‌کنم دلیل اینکه نیقیدیموس را فرستادند تا با عیسی دیدار کند این بود که چون فکر کردند در اینجا پیامبری از جلیل آمده است و اگر کمی با ما همکاری کند می‌توانیم اهدافمان را به خوبی به پیش ببریم، چون ما می‌دانیم چگونه با حکومت روم معامله کنیم. فریسیان فکر کردند می‌توانند پادشاهی موعود را از طریق معاملات سیاسی به حاکمیت برسانند. آنها می‌خواستن پادشاهی خدا را اینجا بر روی زمین برقرار سازند. بولس می‌توانست بگوید که یک فریسی بود. 6. به خاطر تعصب دینی کلیسا را مورد جفا و ستم قرار می‌دادم. بولس فکر می‌کرد که در حال انجام اراده و خواست خداست وقتی که به کلیسا ستم و آزار می‌رساند. فریسیان دیگر آرامش و آسودگی خاطر داشتند زمانی که مسیحیان را از شهر اورشلیم بیرون کردند، اما پولس مصمم بود که آنان را هر جای دنیا که باشند تعقیب و دستگیر کند و این هدف او در مسیر راه دمشق بود آنگاه که خداوند با او ملاقات کرد و او را دگرگون ساخت. 7. میکوشیدم که فرایض دینی را مو به مو انجام دهم. دقت کنید که نمیگوید بیگناه یا کامل بود، بلکه میکوشید شریعت را دقیقاً رعایت کند. پولس در رومیان فصل 7 آیه 7 چنین نوشته است: پس آیا منظور این است که شریعت بد است؟ هرگز، شریعت بد نیست، اما همین شریعت بود که بدی و گناهان مرا به من نشان داد. به عنوان مثال، اگر در احکام شریعت گفته نشده بود که نباید در قلب خود خواهش‌های ناپاک داشته باشید، من هیچگاه به وجود چنین خواهش‌هایی در خودم پی نمی‌بردم. پولس ادعای بدون گناه بودن و کاملیت نمی‌کند. این احکام و دستورات گناهانش را به او نشان می‌دادند. حالا اگر فرمان دزدی نکنید را زیر پا بگذارید، شاهدی خواهد بود که شما را ببیند و یا اثر انگشت شما در جای باقی خواهد ماند. و همینطور است در مورد فرمان قتل نکنید، چون جسدی خواهد بود که بایستی دفن شود. غیر ممکن است زنا کنید بدون اینکه فرد دیگری متوجه آن شود. اما خواهش‌های گناه آلود درون قلب چنین نیست. می توانید افکار ناپاک و انواع خواهش‌های گناه آلود در دلتان داشته باشید و هیچ کس از آنها خبر نداشته باشد. اگر پولس سکوت کرده بود و چیزی در این مورد نمی گفت، شاید تصور می کردیم که او به جایگاه بیگناهی و کاملیت رسیده است. اما با صراحت گفت که چنین نیست. او می گوید که شریعت او را محکوم می کند. منظور او از تلاش برای انجام دقیق فرایض دینی این است که قربانی لازم برای گناهانش را آورده است تا خدا را خوشنود سازد. پولس شخصی صادق و بیریا بود. از نظر رعایت احکام شریعت، پولس یک فرد کاملا مقدس و وفادار بود. او از همه نظر این حق را داشت که بگوید خود من بیش از هر کس دیگری دلیل داشتم که می توانم خود را نجات دهم. اگر دیگران فکر می کنند که با تکیه به اصل و نسب و امتیاز شخصی خود می توانند نجات یابند، من بیشتر حق دارم چنین فکری کنم. او بیشتر از بقیه دلایل داشت که به اعمال جسمانی و مذهبی خود اعتماد کند. اینها نکاتی بودند که پولس می توانست به آنها افتخار کند. آنقدر نکات مهم و زیادی بودند که او احساس می کرد به خاطر تمام اینها خدا بایستی او را تحسین کند و مورد احترام همه باشد. او فکر می کرد که اینها همگی افتخارات و اعتبار او می باشند. در مقابل او شخصی بود که پولس از او بسیار کینه و نفرت داشت. این شخص عیسی مسیح بود. به خاطر نفرتش پولس تلاش می‌کرد پیروان عیسی مسیح را از بین ببرد و برای انجام این کار حتی از همکاران خود شدیدتر عمل می‌کرد. و سپس یک روز خداوند عیسی مسیح در مسیر جاده دمشق با پولس ملاقات کرد و پولس تمام سیستم و شیوه قضاوت شخصیش را تغییر داد. آنچه برای او زمانی پوچ بود، اکنون افتخار و اعتبار محسوب می شد و آنچه را زمانی به عنوان ارزش و افتخار می دید، اکنون پوچ و بی ارزش می نگرد. و این یک انقلاب و دگرگونی واقعی و کامل در زندگی او بود. در فیلیپیان فصل 3 آیه 7 می خوانیم: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. در ارتباط با افتخارات و ارزش‌هایی که داشت، پولس پیشینه قومی، شخصیت و مذهبش را عنوان کرد. به نظر می‌رسد که فهرست قابل توجهی است و از نظر انسانی نیز چنین می‌باشد. اما ناگهان همه آنها پوچ و بی ارزش شدند. دیگر این چیزها قابل اعتبار و اعتماد نیستند، چون او با عیسی مسیح ملاقات کرد. پولس قبلا از او متنفر بود و در مسیر راه به سوی دمشق بود تا به پیروان او ستم و آزار برساند. اما حالا کسی که برایش بی اعتبار و بی ارزش بود باعث افتخارش شده است و تمام اعتبار خود را بر خداوند عیسی مسیح می‌گذارد. و اکنون دوست من، اگر سیستم قضاوت دنیای ما به این صورت دگرگون می‌شد، تمام جوامع دنیا تحولی اساسی را تجربه می‌کردند. انقلابی جهانی ایجاد می‌شد. در واقع هر تبدیل و بازگشت به سوی عیسی مسیح یک انقلاب است، چون چیزهایی که قبلا با ارزش محسوب می شدند پود شده و هر آنچه بی ارزش و بیهوده بود اکنون با ارزش و مهم می شود. از همه سو تغییرات ایجاد کرده و شما را کاملا عوض می کند. به طور کامل شما را در جایگاه دیگری قرار می دهد و تبدیل و دگرگونی حقیقی این است. توبه و بازگشت واقعی از گناه به سوی عیسی مسیح انقلاب حقیقی است. اکنون یک فاصله زمانی بین آیه 7 و 8 وجود دارد. نمیدانم مدت این فاصله زمانی چقدر بوده است، ولی فکر میکنم که این زمان در تمام طول زندگی پولس از هنگام توبه و تغییرش تا زمان نوشتن این نامه به طول کشیده باشد. او به سفرهای بشارتی رفته بود تا پیام انجیل را اعلام کند و اکنون در زندان روم اسیر شده بود. در فیلیپیان فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابر این همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم. توبه و تحول زندگی پولس فقط یک تجربه موقتی نبود. تبدیل و بازگشت به سوی عیسی مسیح فقط مانند صعود یک بالون به آسمان نیست. تعداد زیادی از مردم فکر می‌کنند که می‌توانند به جلوی محراب کلیسا رفته و در آنجا تجربه‌ای را داشته باشند، رویایی را ببینند، معجزه‌ای را احساس کنند و آنگاه به اوج‌ها پرواز کنند، و این یعنی توبه و ایمان به عیسی مسیح. اما دوست من، چنین نیست. توبه و بازگشت به سوی عیسی مسیح چیزی است که همراه شما میماند. تغییر و تحولی دائمی است و نه فقط برای یک لحظه یا زمان خاص. گرچه در یک لحظه و زمان به خصوص اتفاق افتاده و شروع می شود، ولی پس از آن در تمام طول زندگیتان ادامه می یابد. تقدیس شدن یک تجربه بزرگ احساسی نیست، بلکه یک قدم برداشتن روزانه در وابستگی به خدا می باشد. پولس می گوید که از همان لحظه تبدیل و تحولش برای عیسی مسیح زندگی می کند. او رنج از دست دادن تمام ارزش‌های زندگی گذشته‌اش را کشیده است. عیسی مسیح مهمترین و بالاترین جایگاه را در فکر و وجودش دارد. چیزهایی را که قبلا برایش با ارزش می دانست اکنون کاملا پوچ و بیهوده می‌بیند. با توجه به متن اصلی یونانی، پولس در اینجا با لحنی شدید صحبت می‌کند و می‌گوید که همه چیز و از جمله مذهبش برای او پشیزی ارزش ندارد و آن را همچون فضله محسوب می‌کند. او تمام آنچه را که قبلا به آنها اعتماد داشت از خود دور می‌سازد. اکنون او برای نجات خود فقط و فقط به خداوند عیسی مسیح باور و اعتماد دارد. به یاد دارم واعظی می گفت: وقتی توبه کرده و به مسیح ایمان آوردم، مذهبم را از دست دادم. کسی که توسط عیسی مسیح تبدیل و متحول می شود، دینش را از دست می دهد. افراد زیادی وجود دارند که بایستی مذهبهایشان را از دست دهند و عیسی مسیح را پیدا کنند، همانطوری که پولس او را یافت. انقلابی در او انجام شده بود که هرچه روزی جایزه و سرمایه او بود را به سطل آشغال انداخت. و اکنون پولس از نظر الهیاتی توضیح می‌دهد که چه اتفاقی برای او افتاد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم: و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن به کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. این آیه ای است که زندگی نویسنده‌ای را متحول ساخت وقتی شبی در مزرعه‌ای قدم می زد و در این اندیشه بود که چگونه می تواند در حضور خدا بایستد. او گفت که ناگهان خود را نه تنها به عنوان یک گناهکار دید، بلکه به عنوان خود گناه که از سر تا پایش به گناه آلوده است. او درک کرد که او هیچ چیز نیکویی در خودش نداشت
و عیسی مسیح همه چیز عالی را دارد. او فهمید که بدون عیسی مسیح هیچ و پوچ است. دیگر بر نیکی و عدالت خودم تأکید نمی کنم. بولس قبلاً مشخص ساخت که عدالت و نیکی خود او شریعت است، یعنی رعایت احکام و شریعت مذهبی. برای مثال او می توانست افتخار کند که روز سبت که روز استراحت و عبادت است را همیشه حفظ کرده است. اما اکنون پولس با توجه به کولوسیان فصل 2 آیه 16 میگوید که اجازه ندهید هیچ کس شما را بر اساس رعایت روز سبت مورد داوری قرار دهد. دوست من، خود من هم میتوانم به این واقعیت افتخار کنم که موعظه‌های زیادی را در طول یک سال انجام داده و خدمات تعلیمی و آموزش کلام خدا را سالهاست که انجام میدهم. ولی تمام این کارها برای نجات من از گناهان و داشتن زندگی جاودانه در بهشت آسمانی هیچ ارزشی ندارد و به حساب نمی آیند. نیکی و عدالت من یک عدالت و نیکی بر طبق شریعت و احکام است و خدا قبلا اعلام کرده است که تمام این نوع عدالت و نیکی از نظر او مانند دستمالی چرکین و پر از آلودگی هاست. در این مورد می توانید به اشعیا فصل 64 آیه 6 توجه کنید. این آلودگی ها برای خدا استفاده ای ندارند، اما خدا گناهکار کثیف و آلوده را پذیرفته و او را از تمام آلودگی هایش پاک می سازد. پولس هر نوع ادعای خود برای نیک و عادل بودن را کنار گذاشته و کاملاً به ناتوانی و گناهکار بودن خود اعتراف می کند. چند سال پیش بایستی برای گروهی از هنرپیشگان سینما که مسیحی بودند موعظه می کردم. به یاد دارم که یک زوج جوان زیبا و با استعداد به تازگی توبه کرده و ایمان آورده بودند. از نظر انسانی واقعاً همه چیزهای خوب و عالی را داشتند. زیبایی، استعداد، ثروت و غیره را. از آنها خواسته شد که شهادت زندگی و ایمانشان را بدهند. با خوشحالی گفتند حالا که ایمان آورده‌اند، حاضرند تمام استعدادهای عالی خود را در اختیار خداوند بگذارند. بعد از اینکه موعظه ام پایان یافت، در گوشه‌ای با این دو زوج جوان ایستادم تا با هم قهوه بخوریم. به آنان گفتم از شما سوالی دارم که فکر مرا مشغول ساخته است. گفتید که حاضرید تمام استعداد عالی خود را برای عیسی مورد استفاده قرار دهید. دوست دارم بدانم که استعدادهای شما چه هستند. در کلوب‌های شبانه می‌رقصید، آواز می‌خوانید و داستان‌های مضحک و آلوده در کلوب‌ها تعریف می‌کنید. آیا فکر می‌کنید که عیسی مسیح می‌تواند این استعدادها را استفاده کند؟ خب، آنها گفتند که به این صورت به موضوع فکر نکرده بودند. به آنها گفتم ببینید، وقتی به نزد عیسی مسیح آمدید، به عنوان گناهکاران شکست خورده آمدید. شما نمیتوانید هیچ چیز به او تقدیم کنید. هیچ چیز با ارزشی ندارید که به او بدهید. شما گدایانی هستید که محتاج کمک او میباشید. هیچ چیز ندارید. او همه چیز دارد و اوست که همه چیز را به شما هدیه می کند. دوست عزیز، اجازه دهید این آیه را در عمق وجودمان حک کرده و به خاطر بسپاریم. با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن، برای کارهای خوب خودم یا اطاعت از قوانین مذهبی تکه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. فقط از راه ایمان عبارت مهمی است. این تنها راهی است که می توانید بیگناه محسوب شوید. نمی توانید با تلاش و اعمال نیکوی خود آن را به دست آورید. نمی توانید آن را بخرید. نمی توانید آن را بدزدید. بلکه فقط بایستی به عیسی مسیح اعتماد کنید. نیکی و عدالتی که از جانب خدا می آید به این علت است که مسیح بر روی صلیب مرد. او به خاطر گناهان شما مرد و از مردگان قیام کرد تا
تا شما عادل و نیک شمرده شوید و بیگناه محسوب شوید. دوست من، خدا نمیتواند زندگی گناه آلود ما را بپذیرد. این واقعیت که او ما را دوست داشت و پسرش را برای ما داد یک حقیقت بزرگ و شگفت انگیز جاودانی است. ما در عیسی مسیح که محبوب خداست پذیرفته شده ایم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.